با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی، خوشحال هستیم که امروز نیز به برنامه‌های پیام انجیل گوش می‌دهید. از شما دعوت می‌کنیم به برنامه مطالعه و بررسی کلام خدا که توسط دکتر جان ورنون مگی تهیه شده است توجه بفرمایید.
کتاب دوم پتروس، ادامه فصل 1. دوستان عزیز، در برنامه گذشته گفتیم که پتروس این نامه را در اواخر عمرش نوشته که در آن خود را به عنوان شمعون پتروس، غلام و رسول عیسی مسیح معرفی کرده و خود را برابر با ایماندارانی دانسته که این نامه را برای ایشان فرستاده و با فروتنی میگوید که همگی دارای ایمانی گرانبها میباشند. اکنون به بررسی این فصل ادامه می دهیم. آنها این ایمان گرانبها را چگونه به دست آوردند؟ توسط عدالت خدای ما و عیسی مسیح نجات دهنده. این عدالتی است که برای ما انجام می شود زمانی که ما به عیسی مسیح به عنوان نجات دهنده اعتماد می کنیم. توجه دارید؟ او نه تنها کفاره گناهان ما را پرداخت نموده و به جای ما مجازات شده است، بلکه علاوه بر آن عدالت و نیکی خود را نیز به ما داده است. ما همچون مجرمان نیستیم که عفو و آزاد شده باشیم، بلکه به ما این اجازه و اختیار داده شده که مانند محبوبان خدا در حضور خدا بایستیم. ما در عیسی مسیح آن محبوب خدا پذیرفته و مقبول خدا شده ایم. در دوم پتروس فصل 1:2 می خوانیم: فیض و سلامتی در معرفت خدا و خداوند ما عیسی مسیح بر شما افزون باد. فیض یا سلامتی یا فیض و صلح همیشه به همین ترتیب بیان شدند. ما بایستی ابتدا فیض خدا را بشناسیم که ما را نه به دلیل لیاقت و شایستگی خودمان یا به خاطر شخصیتمان و یا برای هر نیکویی درون ما نجات داده، بلکه او ما را فقط به خاطر ایمان به عیسی مسیح نجات داده است، چون به اندازه کافی ما را دوست داشت که بر روی صلیب برای ما بمیرد تا مجازات گناهان ما را پرداخت کند. برای او امکان پذیر است به نزد ما پایین آمده و ما را نجات دهد. پس دوست من، خدا شما را با فیض و لطفش نجات می دهد. او شما را نجات می بخشد وقتی که به سادگی به او اعتماد می کنید، بدون اینکه هیچ لیاقت و شایستگی در شما باشد. زمانی که فیض خدا را تجربه کردیم، آنگاه می توانیم همچنین صلح خدا را نیز تجربه کنیم. این حقیقتی است که پولس نیز در کتاب رومیان فصل 5:1 گفته است: پس چون به وسیله ایمان به عیسی مسیح در نظر خدا پاک و بیگناه محسوب شده ایم، از رابطه مسالمت آمیز با خدا بهره‌مند هستیم. این رابطه زمانی ایجاد شد که خداوند ما عیسی مسیح جانش را روی صلیب در راه ما فدا کرد. دوباره میخواهم بر روی این موضوع تاکید کنم که نباید شمعون پتروس را فقط یک ماهیگیر ساده در نظر بگیریم. همانطوری که در نامه اول پتروس میتوان دید، او در یک نامه کوتاه و مختصر به موضوعاتی مهم و اصلی بیش از هر نویسنده دیگر عهد جدید اشاره کرده است. او مسائل و مباحث گوناگون را به شیوهی استادانه مورد بررسی قرار میدهد، و او همچنین یک نویسنده عهد جدید است که از سبکی خاص در نوشتن استفاده کرده است. او میگوید فیض و سلامتی در معرفت خدا افسون باد. او درباره افسونی صحبت میکند. پولس با این شیوه سخن نگفته است. او گفت که خدا در فیض و رحمت ثروتمند است و صلح و آرامش خدا فراتر از درک و فهم ما میباشد. اما پتروس به شیوهی کاملا واقعی و قابل لمس برای زندگی روزانه سخن میگوید. او از یک کلمه ریاضی استفاده کرده و گفته که امیدوار است فیض و آرامش برای ایشان افسون شود. چقدر این سخن عالی و خوشایند است. او فقط سخنش را به همانجا ختم نمی کند، چگونه این فیض و سلامتی برای شما افزایش خواهد یافت؟ آیا بر اساس رویا و دیدگاهی است که شما دارید؟ نه، بلکه توسط شناخت و معرفت خدا و عیسی مسیح خداوند ما می باشد. اکنون دوباره کلمه شناخت را مشاهده می کنیم. این کلمه را بارها در این کتاب خواهیم دید چون بسیار مهم است. بولس نیز بر این کلمه تاکید نموده است. در فیلیپیان فصل 3 آیه 10 چنین نوشته است: اکنون من همه چیز را رها کردم چون دریافتم که فقط از این راه می توانم مسیح را واقعا بشناسم و به آن قدرتی که او را پس از مرگ زنده کرد دست یابم. من می خواهم درک کنم که رنج کشیدن و مردن با او یعنی چه. چقدر شناختن خداوند عیسی مسیح اهمیت دارد. مسیحیت یک شخص است. دوست من، ما نبایستی فقط به او ایمان آوریم، بلکه باید او را نیز بشناسیم. او نجات دهنده زنده است که همکنون در دست راست خدا نشسته است. دانیال نبی در کتاب دانیال فصل 11 آیه 32 چنین گفته است: اما آنانی که خدای خیش را میشناسند قوی شده کارهای عظیم خواهند کرد. دوست عزیز، شما در هیچ خدمتی واقعا قادر به انجام هیچ کاری نیستید تا زمانی که عیسی مسیح را نشناسید. چگونه این شناخت را به دست خواهید آورد؟ پتروس شما را در شک و تردید نخواهد گذاشت. وقتی به پایان نامه او برسید، متوجه خواهید شد که شناخت عیسی مسیح از طریق شناخت کلام خدا می باشد. برای اینکه منظور پتروس درباره شناخت خدا را بهتر درک کنید، اجازه دهید مثال شخص معروفی را بزنم که از این دنیا رفته است. شاید شما درباره آن شخص اطلاعاتی را به دست آورده و تحقیقاتی را کرده اید، اما آگاهی شما در مورد آن شخص مطمئناً در مقایسه با شناختی که خانواده نزدیک او و دوستان صمیمیش درباره او دارند بسیار متفاوت است. عزیزان آن فرد او را به طور شخصی می شناسند. شما فقط درباره او اطلاعات و آگاهی محدودی دارید. وقتی در اینجا در دوم پتروس فصل 1 آیه 2 گفته می شود فیض و سلامتی در معرفت خدا و خداوند ما عیسی مسیح بر شما افزون باد، پتروس از یک کلمه یونانی استفاده کرده که به معنای شناخت عالی و کامل است. شناختی است که از نزد روح القدس می آید که امور مسیح را برای ما به طور واقعی آشکار می سازد. دوست من، یقین داشته باشید که می توانید عیسی مسیح را بهتر از نزدیکترین دوست خود بشناسید و می توانید به او موضوعاتی را بگویید که حتی جرأت نمی کنید به صمیمی‌ترین دوستتان بگویید. نکته مهم این است که شناخت او زندگی جاودانی می باشد. برای شناخت او به این طریق بایستی ابتدا تولد تازه یافته باشیم. اما طوری که در اول پتروس فصل 1 آیه 23 نوشته شده است: زیرا تولد تازه یافته اید نه از تخم فانی بلکه تخم غیر فانی، یعنی کلام خدا که زنده و باقی است. یکی از واعظین معروف تعریف می کرد بعد از اینکه نجات یافته بود به یک مدرسه ی آموزش کتاب مقدس رفت تا واقعا بفهمد برای او چه اتفاقی افتاده است. این کار خوب است و آشکار می کند که شما می توانید به خداوند ایمان آورده و اعتماد داشته باشید، ولی هنوز واقعا کلام او را نمی شناسید. دوست من، هر یک از ما باید خداوندمان را بیشتر و بهتر بشناسیم. در دوم پتروس فصل 1 آیه 3 می‌خوانیم: او همچنین با قدرت عظیمش هرچه که برای یک زندگی خداپسندانه نیاز داریم عطا می‌کند و حتی ما را در جلال و نیکویی خود سهیم می‌سازد. اما برای این منظور لازم است که او را بهتر و عمیق‌تر بشناسیم. قدرت عظیم خداوند به ما داده شده تا من و شما یک زندگی کامل خداپسندانه را داشته باشیم. در مورد شما نمیدانم، ولی من همیشه میخواستم این زندگی را به طور کامل داشته باشم. منظور من این نیست که میخواستم به خیابانها بروم و کارهای غیر عادی انجام دهم. زندگی خداپسندانه یک زندگی نیکو و پاک است که خدا را خوشنود میسازد. نگویید که خدا برای اینکه شما با او این نوع زندگی را داشته باشید، هیچ امکانات و شرایطی را آماده نساخته است. او همه چیز را در زندگی ما با مسیح مهیا ساخته تا قادر باشیم یک زندگی خداپسندانه داشته باشیم. در ترجمه دیگری از این آیات چنین نوشته شده است: قدرت الهی آنچه را که ما برای زندگی و خداپرستی نیاز داریم به ما بخشیده است تا ما بتوانیم کسی که ما را خوانده است تا در جلال و عظمتش سهیم شویم بهتر بشناسیم. او می‌خواهد تا ما در جلال و عظمت او سهیم شده و او را بهتر بشناسیم. دوباره در اینجا کلمه شناخت را مشاهده می‌کنیم. دوست من، فقط از طریق شناخت عیسی مسیح برای شما واقعاً این امکان وجود دارد که در این دنیا خداپسندانه زندگی کرده و به عنوان یک فرد خداپرست رشد کنید. تنها راهی که شما می‌توانید در این دنیا شخصیتی کامل شوید توسط شناخت عیسی مسیح است. شناخت او که ما را در جلال خیش سهیم می‌سازد به معنای شبیه مسیح شدن است. منظور از نیکویی یا پرهیزکاری که در این آیه به کار رفته با آنچه معمولاً فکر می‌کنیم تفاوت دارد. مدت زیادی را صرف بررسی دقیق‌تر بعضی از کلمات مهمی کردم که پتروس به کار برده است. کلمه نیکویی در اینجا با مهربانی یا داشتن یک اخلاق خوب و پرهیزکارانه متفاوت است. امروز معمولاً درک ما از این کلمه در ارتباط با رفتار یا اخلاق یک شخص است. اما آنچه در اینجا مورد نظر پتروس می باشد، نوعی جرأت و همت واقعی و جدی برای رشد و بهتر شدن در زندگی است. به این معنا نیست که کمی تلاش کنید تا نیکی کرده و خود را به ظاهر فرد مهربان و با اخلاق خوب نشان داده و به همه بله بگویید، بلکه بایستی بیاموزید بر پاهای خود ایستاده و آماده باشید باورها و نظرات خود را بیان نموده و با اعتقادی راسخ و مطمئن از خدا پیروی کنید. به طور یقین در ایامی که اکنون زندگی می کنیم نیاز داریم چنین شخصیت پایدار و نیکوکار به مفهومی که پتروس در اینجا گفته است را داشته باشیم و تنها روشی که می توانیم دارای چنین شخصیتی شویم توسط شناخت خداوند عیسی مسیح است. پس فرمولی که پتروس در اینجا به ما می دهد این است: کسی که ما را خوانده است تا در جلال و عظمتش سهیم شویم بهتر بشناسیم. در دوم پتروس فصل 1:4 می‌خوانیم: بنابراین از وعده‌های بزرگ و گرانبها بهره‌مند شده و در نتیجه از فسادی که زاییده تمایلات جسمانی است بگریزید و در الوهیت خدا شریک و سهیم شوید. اکنون چرا شمعون پتروس وعده‌ها را گرانبها می‌نامد؟ در آیه اول او درباره ایمان گرانبهایی صحبت کرد که ما داریم و در اینجا به وعده‌های گرانبهایی اشاره می‌کند که به ما داده شده است. دوست من، وعده‌های عالی و پرجلال به من و شما داده شدند که اینجا در عهد جدید یافت می‌شوند. پتروس آنها را وعده‌های بزرگ و گرانبها نامیده است. به عنوان مثال در انجیل یوحنا فصل 6:37 نوشته شده است: ولی بعضی نزد من خواهند آمد و ایشان کسانی هستند که پدرم خدا به من داده است و ممکن نیست هرگز ایشان را از دست بدهم. و در انجیل متی فصل 11:28-30 می‌خوانیم: ای تمامی کسانی که زیر یوغ سنگین زحمت می‌کشید، نزد من آیید و من به شما آرامش خواهم داد. یوغ مرا به دوش بکشید و بگذارید من شما را تعلیم دهم، چون من مهربان و فروتن هستم و به جانهای شما راحتی خواهم بخشید، زیرا باری که من بر دوش شما می گذارم سبک است. اینجا به آرامش نجات در عیسی مسیح اشاره شده است و در انجیل یوحنا فصل 14 آیه 6 درباره آرامش سپردن قلب و زندگی خود به عیسی مسیح صحبت شده است. عیسی به او فرمود: راه منم، راستی منم، زندگی منم. هیچ کس نمیتواند به خدا برسد مگر به وسیله من. یک وعده عالی دیگر که به ما داده شده زندگی ابدی و جاودان است که در نامه اول یوحنا فصل 5 آیه 12 درباره آن نوشته شده است. پس روشن است که هر کس مسیح را دارد به این حیات نیز دسترسی دارد. اما هر که مسیح را ندارد از این حیات بی بهره خواهد ماند. و در اول پتروس فصل 1 آیه 23 چنین می‌خوانیم: زیرا از زندگی تازه‌ای برخوردار شده اید. این زندگی تازه را از والدین خود نیافته اید، چه در این صورت پس از چند سباهی تباه می شد. این زندگی تازه تا ابد پا بر جا خواهد ماند، زیرا از مسیح حاصل شده، یعنی از پیام همیشه زندگی خدا برای انسانها. همه این وعده های عالی و گرانبها از طریق شناخت عیسی مسیح و ایمان به او میآید. و در الوهیت خدا شریک و سهم شوید، یعنی یک فرزند خدا میگردید. این حقیقتی بسیار شگفت انگیز و عظیم است. دوست من، وقتی شما تولد تازه یافته اید، طبیعت و شخصیت خدایی به شما داده می شود. اجازه ندهید هیچ کس شما را با این فکر فریب دهد که زندگی مسیحی انجام تعدادی بایدها و نبایدها می باشد. یعنی اگر شما این کار یا آن کار را انجام دهید یا ندهید، به عنوان مسیحی زندگی می کنید. دوست من، شما در الوهیت و طبیعت الهی سهیم شده اید، یعنی شخصیت خدایی را دارید و امور خدایی را می خواهید و کارهایی بر طبق اراده او را انجام می دهید. در نتیجه از فسادی که زاییده تمایلات جسمانی است بگریزید. این یک سخن بسیار مهم و عالی است. در آیاتی دیگر پتروس درباره مؤمنینی ریاکار صحبت می کند که ظاهراً از آلودگی این دنیا فرار می کنند. چه تفاوت زیادی بین فرار از آلودگی این دنیا و فرار از فساد دنیا است. فساد دنیا آنچه است که در درون ما می باشد. آلودگی این دنیا در بیرون است. امروز سخنان زیادی درباره برنامه‌های مبارزه با آلودگی محیط زیست می شنویم. اغلب چنین تصور می شود که اگر محیط اطراف خود را پاک سازیم، آنگاه انسان‌های بهتری را خواهیم داشت. معمولاً تلاش می شود تا با تغییر شرایط محیطی شخصیت درونی مردم را نیز بهبود دهند. دوست من، ولی این تلاش ها کمکی به تغییر طبیعت کهنه و پر از گناه انسان نمی کند. انسان های مذهبی تعدادی از برنامه های مبارزه با آلودگی ها را روزهای یک شنبه و در مراسم دینی خود رعایت می کنند. آنها ظاهراً از آلودگی‌های دنیا فرار کرده و خود را از امور دنیوی جدا می‌سازند. آنها مراسم خاصی را رعایت کرده، به شیوهی خاص شستشو می‌کنند، خوراک‌های خاصی را می‌خورند و کارهای مشخصی را انجام داده و سعی می‌کنند با رفتارشان نشان دهند که مانند انسان‌های دنیا رفتار نمی‌کنند و از نظر ایشان چنین اعمالی به معنای دوری کردن از آلودگی دنیا می‌باشد. دوست من، شما می‌توانید با تمام وجودتان فردی مذهبی باشید، ولی با این وجود هنوز درونتان مانند هر انسان دیگر پر از فساد و تباهی دنیا باشد. اگر به خوبی دقت نمایید، می توانید مشاهده کنید افرادی که روزهای یک شنبه و در مراسم مذهبی با ظاهری آراسته عبادت و پرستش می کنند، در روز دوشنبه و دیگر روزهای هفته کاملا افرادی دیگر با شخصیتی حتی گاهی بسیار بدتر از مردم دنیوی و غیر مذهبی اطراف خیش می باشند. چرا؟ خب چون ایشان فقط روز یک شنبه در یک برنامه مبارزه با آلودگی شرکت کرده و ظاهر خود را پاک ساختند. به نظر آنها اکنون دیگر از بقیه انسانها جدا شده و اشخاصی برتر می باشند. اگر بخواهید از فساد این دنیا فرار کنید، یک طبیعت تازه و شخصیت جدید خواهید داشت. شما بایستی در طبیعت خدایی و الوهیت خدا شریک و سهیم شوید و در نتیجه از فسادی که زایده تمایلات جسمانی است بگریزید. اما واقعیت این است، با اینکه شما توسط تولد تازه طبیعت خدایی و یا الوهیت خدا را دارید، به این معنا نیست که طبیعت کهنه انسانی خود را از دست داده اید. هنوز یک درگیری و مبارزه دائمی در زندگی ایماندار میان طبیعت جدید او و طبیعت کهنه‌اش وجود دارد. بهترین تصویر و مثال درباره این موضوع در کتاب مقدس داستان پسر گمشده است که خداوند عیسی مسیح در انجیل لوقا فصل 15 آیه 11 الی 32 تعریف نموده است. دقت کنید که آن پسر توانست به سرزمینی دور برود چون هنوز طبیعت کهنه را داشت. او توانست پول و سرمایه‌اش را برای یک زندگی پر از شهوت و عیاشی خرج کند و توانست حتی در یک خوکدانی زندگی کند. اما می‌بینید که او در طبیعت و شخصیت پدرش شریک و سهیم بود و پدر او در آن خوکدانی زندگی نمی‌کرد. پدر او در یک کاخ و خانه عالی به سر می‌برد. پدر او به یک زندگی خداپسندانه و پاک بدور از فساد دنیا باور داشت و در سفره او خوراک خوب و مقوی بود. اگر آن پسر آنچه در انجیل لوقا فصل 15 آیه 18 را بیان نکرده و نگفته بود، در واقع پسر آن پدر نبود. اما او گفت بر میخیزم و نزد پدرم باز میگردم. او باید این سخن را بر زبان میآورد. هرگز نمیتوانید خوکی را در یک خوکدانی ببینید که چنین سخنی را بگوید. هیچ یک از خوکهایی که در آن خوکدانی بودند همراه او به خانه پدر باز نگشتند. شخصی که خوک پرورش می‌داد در مقاله ای ادعا کرده بود که خوک‌ها حیواناتی تمیز هستند. فکر کنم اون نمونه خوک‌هایی را می‌شناسد که من از آنها خبر ندارم. اما در دوم پتروس فصل 2 آیه 22 می‌خوانیم که یک خوک نیز می‌توانست شسته و تمیز شود. با اینکه آن خوک میتواند حتی لباسی آراسته بپوشد و عضو یک کلیسا نیز شود و شاید یک خادم و واعظ کلیسا هم بشود، ولی با این وجود او هنوز یک خوک است و در نهایت به خوکدانی باز خواهد گشت. اما پسر در طبیعت و شخصیت پدرش سهیم و شریک است و در نهایت به خانه پدری باز خواهد گشت. دوست من، اگر فرزند خدا هستیم، دارای طبیعت و شخصیت خدا می باشیم. آیا این حقیقتی عالی نیست؟ ما می توانیم خدا را بفهمیم وقتی او از طریق کلامش با ما سخن می گوید و روح خدا آن را برای ما واقعی می سازد. خدا در عیسی مسیح به ما شخصیتی تازه داده و ما خلقتی جدید هستیم که در الوهیت خدا سهیم و شریک می باشیم و قادر هستیم با قدرت روح القدس که در ماست از فساد این دنیا گریخته و آنچنان زندگی کنیم که خدا را خوشنود ساخته و او را جلال دهیم، تا در این دنیای تاریک نور خدا بدرخشد و انسانهای دیگر نیز با راه نجات از طریق عیسی مسیح آشنا شده و نجات و زندگی ابدی را داشته باشند.